خاتمی آقای خامنه‌ای برای خودش درست کرد از پاره از عناصر اطلاعات سپاه و پاره از رانده شده های قبلی وزارت اطلاعات و بعضی آدم های داخل زندان اوین و گروه های اینجوری، اون سازمان الان در واقع مثل یک فاتح وزارت اطلاعات رو فتح کرده و خیلی دیروها رو در اونجا کنار گذاشتن و در واقع یک به دست آقای محسنی ژه‌ای یک زیر و بالای حسابی در وزارت اطلاعات شده. به نظر من این روزها اگر کسی به سایت رئیس سابق مرکز مطالعات و پژوهش‌های سیاسی وزارت اطلاعات آقای شهبازی رجوع بکنه، تعجب میکنه که یک کسی در ایران اینطور افشاگری میکنه، به آقای حسینیان میپره، ایشونو نمیدونم اصل و نسبن بهایی مینامه، به استاندار میپره، به زمینخواری میپره. و در واقع این واکنشی است که اون بخش قدیمی تر وزارت اطلاعات داره نشون میده به دعواها و تصفیه‌هایی که صورت گرفته. من فکر میکنم کنار گذاشتن آقای مرتضی رضایی که سالها ایشون رئیس اطلاعات سپاه بود، فهمده اطلاعات سپاه بود و در واقع به نوعی پدرخوانده اون سازمان امنیت موازی هم بود، و اختلافی که الان پیدا کرد با این باند آقای جعفری و عرض شود که آقای حجازی و اینها و الان رفته کنار، حجازی که الان شد قائم مقام کل سپاه، این هم باز مطلب بسیار مهمیه، برای اینکه آقای مرتضی رضایی بسیار با آقای خامنه‌ای نزدیک بود یک موقع و کنارگیریش و کنار رفتنش باز حاکی از فشارهایی است که در واقع دور بر آقای خامنه‌ای داره میاد و دعواهایی است که در اینجا هست. من باز فکر میکنم برگردیم به صحبت قبلی، آقای نوری‌زاده به درستی دست گذاشتن که آقای احمدی نژاد هم نشون داده در این مدت که اتفاقا رئیس جمهوری زیر دندونشون خیلی مزه کرده و دائما هر جایی که صحبت پول آدمای خودشونو میکارن، هر جایی که احتمال قدرت هست سعی میکنن به دست بیارن و حسابی سعی میکنن سفارایی بکنن. یک عده سایت طرفدارم دارن، یک عده روزنامه‌های طرفدارم دارن، به همه هم میپرن. ولی این کشمکش ها که داستان وزارت اطلاعات رو هم باید بخش از همین کشمکش ها دونست، به نظر من به دلیل اینکه در عرصه کلان جامعه ما دولت یک شکست فاحش خورده، دولت آقای خامنه‌ای یک شکست فاحش خورده. من دائما باید اینو تکرار بکنم، برای اینکه همین روزها که میگم ظرف یکی دو ماه آینده، دو سه ماه آینده، من منتظرم که آقای خامنه‌ای به سیاقی که تا الان داشته دستش پشت دولت بکشه کنار و بی‌طرفی اتخاذ بکنه و بگه که بله بندم همین عرض کرده بودم، مردم ناراضی ان، سعی کنه که مسئولیت نگیره، خالی بکنه. ایشون این کار کرده. فرق آقای خامنه‌ای با دیکتاتورهای سابق مملکت خودمون و به نظر من تمام دیکتاتورهای دنیا این است که ایشون در همه چی دوست داره دخالت کنه، همه چیز با نظر ایشون انجام شه اما مسئولیت هم نپذیره. زن به لایغفر و گناه نابخشودنی آقای حداد هم این بود که در دعواهایی که شد چند دفعه پای آقای خامنه‌ای را آورد وسط و وادار کرد ایشون هم بیاد تو صحنه. اصلا ایشون اینو دوست نداره، دوست داره اون پشت نشسته باشه، جنت مکان، همه چی دخالت کنه، اما هر وقت کار سخت شد دستش رو تکون میگه بنده نبودم، اینا بره سمت مردم بایسته. به این دلیل به نظر من باید دائما جهت داد به مردم که آنچه که آقای احمدی نژاد کرده پیچیدن نسخه های خامنه‌ای بوده، حاصلش فاجعه شده، حاصلش تورم 30% شده، حاصلش ورشکستگی بانک ها شده، حاصلش سیاست های عجیب غریبی شده مثل ادغام بانک ها در هم و بانک قرض الحسنه درست کردن که اینقدر افتضاحه که خود دولت پس میگیره، ناچار میگن آقا نه مطرح نبوده، در حالی که مطرح بوده، ابلاغ هم کردن،
خبر اعلام شد،
بعد حاصلش الان چه میدونم انقدر این دولت بی تدبیره که حتی مثلا پودر لباسشویی رو نمیتونه تنظیم کنه. الان در مملکت بحران پودر لباسشویی شما داری، مثلا نمیتونه
شاید البته این شوخیه، شاید میخواستن جلوی پولشویی رو
به هر حال اگه با پودر بشورنش و یعنی ساده ترین کارها رو، زمستون سرد میشه دولت توش میمونه، تابستون گرم میشه توش میمونه، الان آب کم میاد چون آب صددا رو 7000 مگاوات آب مصرف شده، در واقع 37000 مگاوات ما برق آبی کم خواهیم داشت و ها کذا. بنابر این دولتی که درست چنگ خیلی میندازه رو مواضع قدرت و سعی میکنه خودشو تجهیز کنه، پول برسونه به اون حزب رایه خوش خدمتش برای انتخابات ریاست جمهوری آینده بماند. اما به نظر من این دعواها و کشمکش‌ها که حالا متاسفانه چون مملکت دموکراتیک هم نیست جلوی چشم مردم و مطبوعات و آزاد نمیتونن گزارش بکنن، قرار نمیگیره و بنابراین مردم حداقل در واقع اطلاع رسانی بهشون میشه. اما باز هم تکرار میکنم به نظر من جهت کلی به اون سمت خواهد بود که از این به بعد شما شاهد خواهید بود که سیاستمدارایی که در صحنه هستند دائما تکرار خواهند کرد که نه این کار عاقلانه است، اینو بعد انجام بدیم برای اینکه گریز بزنند به قول آقای نوری‌زاده از پرانتز آقای احمدی نژاد که یک جور بازگشت به آرمان ها و ایدئال هایی بود که عملا تکرار کمدی در واقع تراژدی انقلابی گری بود. یک نکته هم در انتهاش عرض میکنم، به نظر من اون چیزی که مشکل آقای امثال آقای لاریجانی قالیباف دیگران را حل نخواهد کرد، هزاری هم حرف عملگرایانه بزنند و بخوان که تغییر جهت بدن، یا آقای خامنه ای فکر کنه که خیلی خوب حال دستشون میشونه میشینه یک کناری، این دفعه یک سری اصلاح طلب در واقع تو جیب خودش رو میندازه جلو و به مردم میفروشه، اما اون چیزی که آقای مستقیم حل نخواهد شد فایدم نداره این کارا، ساختار کلی نظامه که با حضور ولایت فقیه مشکلاتش حل نمیشه و ساختاری است که با دنیا پیدا کرده، باید عدول‌های بزرگی بکنه، عقب نشینی های بزرگی بکنه، جام زهرهای بزرگی بخوره. و به نظر من مخالفین این نظام رو، نظام فکر میکنه که میتونه مخالفین رو حذف کنه. من یه بارم عرض کردم آنچنان که مخالفین کوبایی سالهاست نگذاشتن که مثلا رابطه آمریکا با دولت کوبا عادی بشه، مخالفین ایرانی اصلا در خارج از ایران کمتر از این دست و پا نداشتن، اجازه ندادند که عادی سازی مثلا رابطه آمریکا با ایران اتفاق بیفته، به دلیل اینکه نمی شود شما بخش های بزرگی از نیروهای سیاسی کشور رو بخواید که از صحنه سیاست بیرون بذارید و بازیشون در واقع ندید و فکر کنید که می توانید که با انحصار طلبی و پایین بالا کردن های محدود می توانید مسئله کنید.
خب این بازیگران داخلی هستن، اجازه بدید بریم به لندن و ببینیم بازیگران منطقه چه کار میکنن. صحبت از آقای خامنه ای بسیار شد، آقای دکتر نوری‌زاده، دیدار خالد مشعل با آقای خامنه ای در این روزها اتفاق افتاد، لبنان یک شنبه شاید انتخابات بود که آقای متکی در اون مراسم حضور داشت و امروز هم آقای لاریجانی از حزب الله و حماس به عنوان قهرمانان جامعه مسلمین یاد میکنه در منطقه. بشنویم با توافق دفاعی سوریه و ایران، بشنویم تحلیل شما رو با توجه به احاطه شما به اخبار و اوضاع منطقه.
حضورتون عرض کنم دیدار خالد مشعل از ایران در این شرایط خاص، یعنی بعد از اینکه لبنان ظاهرا یک سامانی گرفت و آقای پرزیدنت میشل سلیمان انتخاب شد و مذاکرات سوریه و اسرائیل به طور غیر مستقیم از راه ترکیه الان داره تبدیل به مذاکرات مستقیم میشود و اون به اصطلاح پیشنویسی که بر سر اون بحث خواهد شد یکی از موادش این است که به مخاصمه سوریه و اسرائیل خاتمه خواهد داد، مرزهای سوریه و اسرائیل مرزهای صلح خواهند بود. خب وقتی مرز صلح شد دیگه آقای خالد مشعل از دمشق نمیتونه فعالیت کنه، حزب الله نمیتونه موشک بزنه به اسرائیل و بنابراین جدا شدن سوریه فاجعه برای جمهوری اسلامی است. اینها رو باید با هم پیوند داد، یعنی هم آمدن سپهبد حسن ترکمانی وزیر دفاع سوریه در این وقت به ایران، هم آمدن آقای خالد مشعل، هم اعلام آقای حسن نصرالله در سخنرانی خود سه روز پیش در بیروت که بله اینها میگن من جزء حزب ولایت فقیه ام که منو دست بندازن از شأنم بکاهن، من با افتخار میگویم بله من عضو حزب ولایت فقیه ام. و این اعلان از لبنان در شرایطی که آقای متکی هم در اونجا سفر کرده بود و با تمام بازیگران به نوعی خواست گفتگو کنه و دروغی هم جمهوری اسلامی، یعنی خبرگزاری فارس نیوز، دروغی رو نوشت مبنی بر این که آقای جنبلات آمده از آقای متکی عذرخواهی کرده، خبر بزرگ در روزنامه النهار چاپ شده بود، چاپ بیروت، و در تلویزیون‌های لبنان گفته شد که آقای شیبانی سفیر جمهوری اسلامی آقای متکی رو برد پیش جنبلات و گفت این آقایی است که خواستار اخراج من از لبنان شده، و آقای متکی گفت باز هم خواستار اخراجت میشم تا زمانی که کشورت موشک به سرزمین من نفرسته، آن وقت میتوانی بمانی. بنابراین نه عذرخواهی بود نه چیزی. به هر حال آقای خالد مشعل رفت با دو منظور: یک، تأیید مطلق جمهوری اسلامی رو بگیره و از تهران حرف خطرناکی رو عنوان بکنه که مصری‌ها بلافاصله اون رو تهدیدی علیه خود گرفتن و گوش آقای محمود زهار وزیر خارجه پیشین حماس رو پیچوندن که گفت ما اگر دروازه ها به رومون بسته باشه به هر طریقی بدونیم میشکنیم و میریم. یعنی چی؟ یعنی یه بار دیگه از مرز رفح وارد خاک مصر میشیم، که این تهدیدی بود به خصوص از تهران. آقای خالد مشعل با جیب پرپول از تهران رفت. گزارش ها مبنی بر این است که آقای خامنه ای 100 میلیون دلار دیگر از پول مردم ایران، ملت غنی که 9 میلیون نفرش زیر خط فقر هستند و 15 میلیون نفر درست لبه خط فقر، تقدیم کرد به آقای خالد مشعل. آقای ترکمانی هم رفت به تهران که هم خاطر خطیر آقای خامنه ای رو آرام بکنه و مقامات جمهوری اسلامی که سوریه اگر با اسرائیل صلح بکنه این به ضرر پیمان استراتژیکش با ایران نخواهد بود. اما این یک شوخی بیشتر نیست. وزیر اطلاع رسانی سوریه هم همین حرفو زده بود. خود مقامات سوریه هم گفتن، آقای بشار هم گفته که اسرائیل نمیتواند صلح با پیش شرط با ما بکنه. جولان مال ماست، باید پس بدن. اما همه ما میدانیم، کسانی که با الفبای زبان دیپلماسی آشنا باشن کاملا میدونن، شما وقتی بین دو دولت که با هم 50 سال در حال جنگ بودن صلح میکنن، التزاماتی رو دو طرف میپذیرن که اولینش این است که سوریه اجازه نده از راه ایران موشک بره به لبنان. بعد اگر سوریه قرارداد صلح امضا بکند، بلندی های جولان رو که پس میگیره، منطقه مزارع شبعا و چند تپه استراتژیک که اسرائیلیا از سوریه گرفتن نه از لبنان ولی متعلق به لبنانه، اونها هم باز خواهد گشت. مسئله اسرای حزب الله نزد اسرائیلی ها به اضافه آقای سمیر قنطار، یک اسیری که 17 سال دست اسرائیلی هاست، این هم داره حل میشه، چون بین آلمان و اسرائیل با واسطه آلمان اسرائیل و حزب الله گفتگو میکنن. پس ما در یک نقطه بسیار حساس در خاورمیانه ایم. رژیم جمهوری اسلامی نگران از صلحی که دارد می آید. اسرائیل با هوشمندی به دنبال گرفتن بهانه ها از حزب الله برای حفظ اسلحه و ادامه حالت جنگی، گرفتن سوریه به عنوان یک حریفی که می تواند باهاش صلح کنه، چون سوریه یک رژیم عقلگرا و پرگماتیک داره. بنابراین به نظر من تمام این نشست ها گفتگوها در تهران نشانه نگرانی بسیار جمهوری اسلامی است که در کیسه رو باز کرده. امروز هم شنیدم سوری ها وعده هایی از تهران گرفتن که خرید اخیرشون رو از روسیه، سلاح های ضد هوایی رو جمهوری اسلامی چکش رو پرداخت کنه.
آقای دکتر سازگار، خواهش می‌کنم خیلی مختصر اگر واکنشی به این
مطلب. من فقط یه جمله رو به تماشای نورزاده اضافه بکنم. به نظر من تو این صف طولانی که سر ایران کلا میذارن، یکی از گشادترین کلاها رو همیشه سوریه گذاشته و دوباره داره میذاره. ببینید، سوریه برخلاف حرفای وزیر دفاعش و اینا در تهران که لالایی زیر گوش ما میگن که باز پول بگیرن، تا آخرین لحظه هرچی بتونه از ایران پول میگیره و میدوشه ایرانو. اما حرف راست و حرف درست رو نمایندش در سازمان ملل در مصاحبه با بی بی سی زد که به خبرنگار بی بی سی هفته گذشته وقتی ازش پرسید راجبه ایران، گفت ما خاک اون برام مهمه، منافع ملیمون برامون مهمه، اون کاری رو میکنیم که بهترین نفع ملی رو برامون داشته باشه، نه با ایران تهران پسرخاله هستیم نه با اسرائیل. و به نظر من این کار هر دولت عاقلی هم میکنه. شاید تنها حکومتی در دنیا رو که من سراغ داشته باشم که منافع ملی خودش رو قربانی یک سری شعارها و حرفها میکنه حکومت ایران باشه. سوریه مطمئن باشید، منم با دکتر نوزاد موافقم، سوریه کاری که خواهد کرد این است که تا اونجا که بتونه زیر گوش ایران لالایی میگه و شعار میده تو تهران، اما همین نفس نشستنش با اسرائیل نقض یکی از شعارهای به اصطلاح محورهای استراتژیک سیاست خارجی ایرانی که میگه اسرائیل بعد محو بشه. اون نشسته با این دولت داره مذاکره میکنه، بنابراین در بدبستون نهایی اون کاری رو میکنه که بیشتر نفع ملی داشته باشه براش و دنبال این است که خاکش رو پس بگیره.
ویژه برنامه شباهنگ در نیوزیم، پخش مستقیم از موزه خبر، پنجشنبه 9 خرداد ساعت 11 شب تهران. جلوه ها و چالش های آزادی بیان در گفتگوی شفاف و مستقیم میان دانشجویان، خبرنگاران و هنرمندان در آمریکا و ایران. ویژه برنامه شباهنگ، پخش مستقیم از نیوزیم، پنجشنبه 9 خرداد 11 شب تهران.
مطمئن باشید که برنامه فردا، برنامه ویژه شباهنگ رو از دست ندید. اما گزارش عفو بین الملل منتشر شد و انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران، من به سرفصل اونها اشاره میکنم: فقدان آزادی بیان، فشار بر مدافعان حقوق بشر، تبعیض علیه زنان، سرکوب اقلیت‌ها، وضعیت اقلیت‌های مذهبی، اعمال شکنجه، مجازات اعدام در ایران ادامه دارد و مسئله سنگسار. اما آقای دکتر نوری‌زاده، شما نگران این بودید که به مسئله مهم فتوای آقای منتظری نرسیم. اگر اجازه بدید من یک سوالی رو از آقای دکتر سازگارا بپرسم و بعد مطلب رو از شما پی میگیریم. آقای دکتر سازگارا، در یکی از بیانیه‌هایی که جامعه بین‌المللی بهائی صادر کرد بعد از این دستگیری اخیر که دستگیری ها هم ادامه پیدا کرده، ابراز نگرانی میکنه جامعه بین‌المللی بهائی از بازگشت به کشتارهای دهه 60. شما اون موقع هنوز در قدرت و در سیستم نظام جمهوری اسلامی بودید. آیا این ترس و نگرانی وجود داره به نظر شما؟ بیش از 210 نفر از اونها کشته شد.
بله، من اتفاقا در اون موقع که من اون دهه‌ش هست که میگن اون موقع توی صنعت بودم و آدمم کمتر این چیزا میشنید. اینجا من دنبال کردم، دیدم گزارش‌ها نشون میده که 210 نفر از بهایان و رهبرانشون خیلی ها کشته شدن در اون سالیان.
حالا فکر وقت محدود هست، فکر میکنید الان این نگرانی
فکر نمی کنم؟ نه، برای اینکه اوضاع دنیا به گونه است و موقعیت حکومت ایران به گونه است که دست به چنین کاری بعیده بزنن. البته تا به حال در حکومت ایران دیده شده جناح‌های مختلفی هستن که ممکن است که کارهایی رو بکنن که رؤسای بالاتر هم دست پاشون رو بزنن تو پوست گردو. کارهای غیر منتظره ممکنه بشه، ولی جهت کلی به نظر نمیرسه که به اون سبب بشه. ضمن این که به نظر من رهبران بهائیت هم در تمام این سالیان نشون دادن با اون تزی که در سیاست اصلا نمیخوان دخالت کنن جزو اعتقاداتشونه، خیلی عاقلانه رفتار کردن، سعی کردن که دردسری درست نکنن که یه وقت خدای نکرده فاجعه چون ممکنه تو مملکت ما خلق بشه. ببخشید من یک جمله رم اسمه منتظری اومده بگم. به نظر من یک تحول مهمی در دیدگاه آقایون شده و اون بحث، حالا آقای منتظری پیشگام از این جهت، اون بحث سیتیزنشیپ، حق شهروندی به جای تکلیف مداری که زبان دینی زبان تکلیفه، زبان حق داشتن، حقوق داشتن زبان انسان مدرنه. این تحول مهمی است. از این زاویه به نظر من باید به فال نیک گرفت و امید داشت که به اصطلاح گفتمان تبدیل بشه به گفتمان حق مدارانه به جای تکلیف مدارانه.
آقای دکتر نوری‌زاده، کمتر از یک دقیقه وقت داریم. گفتن اتفاق غیر منتظره ممکنه بیفته، ولی انتخاب منتظری رو شما بفرمایید در 30 ثانیه چه اهمیتی داره؟
ببینید، آقای منتظری به عنوان یک مرجعی که میلیون‌ها مقلد داره در درون نظام، در درون سپاه، در درون بسیجنه، همون نیروهایی که رژیم میتونه تحریک کنه، بریزی خونه بهایی‌ها رو آتیش بزنید. او به آنها میگوید بهایی نیز مثل هر هموطن دیگر حق شهروندی دارد. اگر من مذهبشو قبول ندارم، حقوق انسانیشو قبول دارم و این فردا میتونه برای همه دگراندیشان تعمیم داده.
بسیار سپاسگزارم. در خصوص گزارش عفو بین الملل و موارد متعدد اون، فردا هم در برنامه‌های صدای آمریکا به تفصیل صحبت خواهیم کرد. به پایان برنامه تفسیر خبر رسیدیم. با سپاس از آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، با سپاس از آقای دکتر محسن سازگارا و سپاس از شما همراهان عزیز. با ما در وبلاگ تفسیرخبر.blogspot.com در ارتباط باشید تا فردایی بهتر و تفسیر خبری دیگر از واشنگتن بدرود.